بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شعیری، دهه سی 1394.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. والآن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد این روایت علی ابن حسن ابن فضال، خب یه تعبیری در کتاب مرحوم مجلسی اول تعبیر شده. ایشون فرموده که حسنان کالصحیح، اون رو به عنوان حسن کالصحیح معرفی کرده. اینجا یاد داشت کردم، کجا یاد داشت کردم، موفقم که فهی موز میخوام موفقم که فهی تحبیر کرده. اینکه چرا ایشون تعبیر میکنه کسفهی، و اساسا این کسفهی گفتنهایی که آقایون دارن برای چیه؟ مواردی که مثلا میگن فلان چیز حسنان کالصحیح، فلان چیز مثلا موثقان کالصحیح، برای چی این تعبیر رو به کار میبرن و در ما نحن و فی چرا به کار برده شده؟ یه بحثی آقایون دارن، معمولا میگن موثقه اگر با صحیحه تعارض کنه موثقه کنار زده میشه و صحیحه اخذ میشه، و مثلا حسن با صحیحه اگر معارض باشه این حسن صلاحیت معارضه با صحیحه رو نداره. ولی بعضی از مثلا حسنها یا موثقات رو میخوان بگن این صلاحیت معارضه داره، این در حدی هست که صلاحیت معارضه رو داره. چه صحیح ها و چه موثقات و چه حسن هایی هست؟ یکی مواردی که در سند ما یکی از اصحاب اجماع واقع باشه، شخص بعدی او ولو مثلا حسن باشه طبق اصطلاحات آیون، ولی میگن چون اصحاب اجماع درش واقع هست و در اصحاب اجماع اجماع بر قبول روایات این آقایون هست، بنابراین این روایت مثل حسنه، ولی حسن است به اصطلاح، ولی حکم صحیح رو داره و میتواند با صحیح معارضه کنه. یکی هم در موارد در مثل ما نحنفیه، در ما نحنفی اینا میگن چون در مورد بنی فضال روایتی وارد شده که خذو به ما رو و ذرو ما رو، بنابراین این روایت باعث میشه که این روایت ولی موثقه باشه، ولی این موثقه ای هست که به منزله صحیح هست و قابل اخذ میشه. اینجا یه سری بحثایی در مورد این روایت وجود داره. من فهرستوار بحثا رو ذکر میکنم. پارسال این بحثشو کردیم، ولی من فهرستوار بحث میکنم، اون تیکه هایی که به بحث به اینجا مربوطه رو یه مقداری توضیح بیشتر میدم. یکی در مورد خذو ما رو این هست که سند این روایت درست هست که درست نیست. یک، در مورد سند این روایت ما مفصل بحث کردیم که نه، این سند روایت قابل اعتماد نیست. البته یه اشکال توش مطرح شده، ابوالحسین ابن تمام مطرح شده، ما اون اشکال نادرسته. ابوالحسین ابن تمام محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام کوفیه، از اجلاء ثقات هست و اینها. آقای خوی اینا متوجه نشدن این اشکال رو مطرح کردن، او اشکال نیست، ولی اون عبدالله الکوفی خادم الحسین ابن روح که در سند این روایت واقع شده اون توثیق نداره و یه قرینه روشنی بر وثاقتش پیدا نکرده. این یک بحث سندی. حالا یه خادم الحسین ابن روح خادم، حالا یه بحثای ریزکاری دیگه توی این سند هست، صاحب وسایلی جور نقل کرده، نمیدونم خیلی جا سند متوجه نشدن چی شده، اونا بحثش باشه، اون تفصیل زیادی داره که نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم. خب یه مرحله که این حدیث سندی های معتبر هست یا معتبر نیست، که ما میگیم معتبر نیست. حالا تو اینجا بد نیست یه چیزی بگم، بعضی از علما نمیدونم به حافظه اعتماد کردن چی هست، مرحوم نراقی تو اوائد این روایت رو میگه که به سند آل صحیح ان ابی جعفر علیه السلام، من نفهمیدم به سند آل صحیح ان ابی جعفر برای چیشون تعبیر رو کرده. این روایت اصلا ابی جعفر نیست، اوائد صفحه 466 ماروا و شیخ فی کتاب الغیبه، غیبه به سند آل صحیح ان ابی جعفر الثانی علیه السلام. این روایت از ابی جعفر الثانی نیست، از امام عسکری هست، امام حسن عسکری هست. اون هم جناب حسین ابن روح نقل میکنه از امام حسن عسکری. حسن ابی جعفر الثانی وسط چطور آمده و اینها، وقت به سند آل، آل اصطلاحاً یعنی سند کم واسطه. این سند چجوری کم واسطه است؟ اینم صحیح هن، حالا چجوری صحیحه؟ همه این تعبیرات یکی یکی بر چی؟ ابوالقاسمه حسین رو، ابی جعفر کنگه نایب دومه محمد بن عثمان هست. حالا این دیگه ابی جعفر ثانی چطور اینجوری وسط، ثانی چطور شده اینجوری در اومده، نمیدونم دیگه. اینا خیلی وقتا به حافظه خودشون اعتماد میکنن، این که مثلا بنی فضال معاصر امام مثلا جواد علیه السلام باید باشن، تصور میکنن که باید از امام جواد مطلب رو بیارن. تو یه بحث اینه که آیا سندش درست هست یا درست نیست. یک، عرض کردیم درست نیست. مرحله دوم بحث اینه که حالا درست باشه، علی ابن حسن ابن فضال هم جزء بنی فضاله. اینو حاج آقا تو یکی از بحثشون اشاره کردن که این روایت از امام حسن عسکریه و خیلی روشن نیست که بنو فضال اون زمانی که این روایت صادر شده علی ابن حسن ابن فضال یک به اصطلاح تألیفی داشته و امثال اینها. علی ابن حسن ابن فضال حدوداً باید متولد مثلا، حالا اینجوری عرض بکنم، علی ابن حسن ابن فضال حدود 205 این حدودا باید ولادتش باشه تقریبی، و زمان وفات امام حسن عسکری 55 سالش بوده. این احتمال داره که این کتابهایی که تألیف کرده رو بعداً تألیف کرده باشه، اما این که زمان امام حسن عسکری ممکنه بعد تألیف کرده باشه. ما چند تا بنی فضال داریم، یه پدر داریم حسن ابن علی ابن فضال که 221 224 این حدودا وفات کرده. خب اون قطعا داخل در این بنی فضال هست. دو تا پسر بزرگتر از علی داشته، احمد و محمد، این دوتا هم ظاهرا داخل در بنی فضال هستن. ولی علی که از همه اینها از جهت تصنیفی مهمتر بوده و مصنف معروفی بوده، پسر کوچیک حسنه، او معلوم نیست که داخل در اون بنی فضال باشه و امام علیه السلام او رو شامل بشه. اینم یه بحث.
فضال در واقع علی بزرگی از جده یا
فضال جده بنا 4 و 5 شونه. حسن ابن علی ابن فضال تا تازه اون علیه که پدر حسن هم هست پسر مستقیم فضال نیست، تو شرحالشون هست فضال. بله خب، حالا این هم دو جهت. جهت سوم این که حالا مفاد این روایت چیه؟ مفاد این روایت آیا این هست که به روایت های این اشخاص اعتماد کنید ولو اینکه سند بعدیشون هم ضعیف باشه؟ یعنی مثل شبیه مرحوم شیخ انصاری در رسائل در یه جایی اینجوری برداشت کرده، در بذارید آدرس رسائلش رو هم.
ما باید احتمالی
میتونیم خارجش بکنیم، خب باید ثابت بشه دیگه، یعنی اون زمانی که امام فرموده بنو فضال باید باشه دیگه، میخوره ممکنه ممکنه نه ممکنه باشه ممکنه نباشه، ممکنه احتمال داره، با احتمال که نمیشه روایت رو شامل دونست، روایت که مثالش رو تعیین نمی کنه که. فرض کنید که یک کسی گفته که ابن باوی معتبر است، ابن مثلا فرزندان محمود آقا معتبره، ما نمیدونیم این کلام رو زمانی گفته که محمود آقا 4 تا پسر داشت یا 3 تا پسر داشت، حتی زمانی که فرزندانی که بعدن هم میاد، چون اینا این بنی فضال که میگه قضیه حقیقیه که نیست، قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه باید دید اون بنی فضال الان هست یا نیست.
احتمال احتمال
محتمل جمع جمع میشه، بیگه من نداره. ببین آقا جون بحث اینه، شما میگید که پسرای فلانی رو آدمای خوبی هستن، حالا این یعنی پسرایی که بعدن هم چیز، من حالا به تناسب این مطلب رو بگم، مرحوم امام تعبیر کرده بودن که کتب مرحوم های مطهری همشون بلا استثناء کتاب های خوبی هستن، حالا کتاب هایی که بعد از مرحوم امام چاپ کردن اونم ناظر به این حرف هست یا نیست که نیستش دیگه. حالا اون کتاب هایی که اون زمان بوده ایشون عقیده شون این بوده که این کتاب ها همه اسلامیه، حالا بعد از اون اگه کتاب های دیگه اون که ربطی بود، این قضیه خارجیه است، نه اینکه آقای مطهری هر چیزی ازش صادر شده باشد ایشون خطا نمی کند معصوم است، این که مراد دیگه. عرض کنم خدمت شما عرض داشتم در مورد مفاد این، یه بحث دیگه این هست که مفاد این روایت چیه. من شیخ در مکاسب ببینم اگر آدرسش رو پیدا کنم، در مکاسب در بحث احتکاره، ولی حالا آدرسش هم یادداشت کرده بودم اگر برگشت رو پیدا کنم، بحث احتکار در مورد این روایت دارن که این روایت ازش استفاده میشه که تمام روایت هایی که عنه بنی فضال معتبره ولو مرویان انهش ضعیف باشه، مرویانش قابل اعتماد نباشه. ایشون میگه این کلام از تعبیر اصحاب اجماع مهمتره، در مورد اصحاب اجماع گفتن که اگر سند روایت تا اصحاب اجماع صحیح باشه بعد از اون دیگه بررسی سندی لازم نیست، ولو ضعیف یا مجهولی در سند واقع باشه روایت معتبره. همین بیان رو مرحوم شیخ در مورد روایات بنی فضال مطرح کرده، خب این رو پاسخ دادن که نه مفاد این عبارت این نیست، نه در اصحاب اجماع مفادش این است که خب اون بحث مفصل داره، در ما نحن فی هم مفادش این نیست، این معنای عبارت اینه که وافتحی بودن بنو فضال مانع اخذ به روایاتشون نیست، در بیان مقتضی اخذ نیست، بر بیان اینی که روایات اینها روایت اینهایی که لولا جنبه فتحیتشون صحیحه اینا رو اخذ کنید، یعنی میخواد در مقام دفع مانع میخواد بگه شما به جهت فتحی بودن بنو فضال از اخذ به روایات اینها خودداری نکنید، روایاتشون اخذ کنید، یعنی فتحی بودن مانع نیست. اما مقتضیش رو این در مقام بیان مقتضی نیست، این اون چیزی که مقتضی صحتش تام هست. اگر جهت بنو فضال بودن شما اینو دفعش نکنید. پس این مفادش این مفادی نیست که به اونها نسبت دادم. بله همین جور هم هست، یعنی
بالاتر نیست.
میگه که اینا فتحی هستن، فتحی هستن، چیکار میخوان؟ نه عمل میکردن، مورد توجه بوده، یعنی اینا کتابهاشون کتابهایی بوده که مورد توجه بوده. حالا آیا مفاد این عبارت هم چیه؟ خودش دو جور تفسیر در موردش شده. یکی این که میگن به فتواهای اینها اخذ نکنید، به روایاتشون اخذ کنید. این در مقام بیان این هست که در فتوا صحت مذهب شرط است، ولی در حدیث شرط نیست. در مقام بیان شرط لازمه. میگه اون چیزی که در فتوا شرط است در اخذ روایت شرط نیست. اما اینکه اصلا در مقام القاء سایر شرایط نیست، در مقام این هست که اون شرطی که در باب روایت هست در باب فتوا نیست. یه جور یه تفسیر این روایت اینه، یه تفسیر این روایت این است که ما رعو اشاره به مذهب فاسدشون هست. میگه شما این که این اصلا سوال اینه، اینا مذهب فاسد دارن، ما با وجود مذهب فاسد چی کار کنیم؟ خب مجرده که مذهبشون فاسد هست باعث نمیشه که روایتشون اخذ نکنید. اون حرفای خرابی که دارن اونا رو بریزید دور، روایتشون اخذ کنید. روایتشون اخذ کنید یعنی اون به اصطلاح فساد مذهب مانع اخذ به روایات نیست، در مقام دفع مانع، نه در مقام اثبات مقتضی. مقتضیش باید در از جای دیگه ثابت بشه. خب اینو دارن آقایون که این نمیشه به این روایت تمسک کرد، در این مقام هست. خب این هم یه جهت. البته یه سری نکات دیگه اینجا تو این بحث هست، یه سری تقریبای دیگه اینجا هست که اینو هم اجازه بدید بعداً در موردش صحبت بکنم، در مورد اینکه ممکنه حالا کسی از همین عبارت به گونه‌ای مفید ببینه در بحث موثقات. حالا اون رو در موردش بعداً صحبت میکنیم. حالا تو پرانتز یه نکته ای رو عرض کنم، اون اینه که مرحوم علامه هلی در خلاصه این که ایشون مشیش نسبت به موثقات چه شکلیه، موثقات رو یا قبول داره قبول نداره، امثال اینها، مجموعاً از مجموع عبارتهای خلاصه استفاده میشه علامه هلی موثقات رو معتبر نمیداند مگر موثقی که از اصحاب اجماع باشه، اجماعی بر قبول روایاتش قائم شده باشه، اجماعی بر قبول روایاتش قائم شده باشه. بنابراین ایشون این اجماع رو شاهد بر این میدونه که روایت موثقه قابل اخذ هست. این یه سبک است. حالا اینو من بعداً در مورد صحبت میکنم که آیا ما میتوانیم اگر موثقات رو معتبر ندانستیم با اجماع یا با همین روایت موثقه رو معتبر بدانیم، ما مثلا تفصیل قائل بشیم بگیم موثقات معتبر نیست مگر موثقاتشون به وسیله کسانی نقل شده باشه که اصحاب اجماع هستن. صحبت سر بعدیا نیستا، فرض کنید ابان ابن عثمان جز اصحاب اجماست، عبدالله ابن بکر جز اصحاب اجماست، اینها به عنوان مذهب فاسد در موردشون مطرحه. ما بگیم روایت های موثقه قبول نیست مگر روایت های موثقی که اجماع بر قبول روایاتشون قائم شده باشه یا روایت خاص بر قبولشون قائم شده باشه. اینو بعد بحث میکنیم که این آیه تقریبی داره این تفسیر، این تفسیری که از علامه هلی در خلاصش برداشت میشه اینو چجوری میشه تقریب کرد که موثقه به طور کلی معتبر نباشه ولی این موثقات خاص معتبر باشه؟ این حالا بعد بحث میکنیم که نقش این جور اجماعات و این جور روایات در قبول موثقات چه شکلیه. اینم یه مرحله. البته مرحله بعدی این که آیا در مقام تعارض اینی که موثقات رو گفتن موثقاتی که راویش مثل علی ابن حسن فضال هست اینها مثل صحیحه میشه، این آیا این روایت کافی هست برای اثبات اینکه موثقه مثل صحیحه میشه؟ که اصلا این بحث ما از اینجا شروع شد دیگه که اینا موثقه رو که صحیح دونستن. این رو اجازه بدید بحثش رو بعداً ما مطرح میکنیم، در مورد صحبت میکنیم. خب این یه مرحله. پس بنابراین این روایت، این عبارتی که ایشون داشت که موثقون که صحیح، همین مقدار الان کافیه در توضیحش. بخوام دیگه وارد ریزکاری هاش بشم و امثال اینها خیلی طول میکشه. آها، اون روایت چیزی که بود، مکاسب، که آدرس مکاسب جلد 4 صفحه 366 این هست. تو طهارت شیخ انصاری هم دو جا در مورد این روایت مطرح کرده. مرحوم شیخ انصاری در مورد اون روایت تعبیر میکنه الحسن و کسهی. اینو من نفهمیدم الحسن و کسهی روایت خود و مارو و زر و مارو رو چرا ایشون تعبیر کرده الحسن کسهی. خیلی متوجه نشدم که حسن بودنش از کجا هست، کسهی بودنش، یعنی خود اون روایت خضوع ماروا. چون اون روایت مشکلی که داره عبدالله خادم حسین ابن سعیده، مشکل اصلیش. این رو فرض کنید از خادم حسین ابن روح بودن ممدوح بودنشو در آورده، گفته حسن، ولی کسعیهش نفهمیدم دیگه چطور شد این شد کسعی، این چرا شد کسعی، اونو من خیلی متوجه نشدم. حالا طهارت شیخ انصاری جلد 1 صفحه 355 و جلد 5 صفحه 273 طهارت شیخ انصاری در مورد این روایت به این خود و ماروا و زر و ماراو اعتنا کرده و باعث چیز روایت رو گرفته. این عرض کنم. حالا یه سری آدرس های دیگه ای که در مورد اینجا هست و من خدمت شما بدم، بحثش نمی کنم، اقلا آدرسشو بدم. غایت الامال جلد 3 صفحه 485 آقای خویی در مورد خضوع ماروا و چند جا بحث دارن. یکی در مقدمه معجم رجال جلد 1 صفحه 71 گفتن عبدالله کوفی ضعیفه. یکی در تنقیح جلد 1 صفحه 151 که ابل حسین ابن تمام هم گفتن ضعیفه. یکی در ترجمه علی ابن حسن ابن علی ابن فضال در معجم رجال که اونجا هم گفتن روایت به خاطر جهالت ابل حسین و عبدالله کوفی ضعیفه. در مستند کتاب صومش جلد 1 صفحه 190 هم در مورد خادم حسین ابن روح اونجا اشکال کردند و میگن حتی اسمش هم معلوم نیست. اون یک مقداری صحب اللسان ایشون هست، اسمش دیگه معلومه، عبدالله الکوفی خادم الحسین ابن روح، دیگه اینقدر مجهول ایشون میگه حتی اسمش هم معلوم نیست چی هست. اسمش معلومه، عبدالله الکوفی، اصلا تو سند اومده عبدالله الکوفی خادم الحسین ابن سعید. علتش نگاه یک اینا از منابع دیگه میگیرن، اون منابع دیگه عبارت چیز رو نمیارن، تعبیر خادم الحسین ابن روح کردن تو بعضی از منابع، ایشون هم به اونا اعتماد کرده و امثال اینا. بله، تو فرائد الاصول مرحوم شیخ یه جایی جلد 1 صفحه 142 این روایت رو آورده، میگه به سند صحیح الی عبدالله الکوفی خادم الشیخ الحسین ابن روح. این خیلی اشکال نداره به سنده صحیح الى عبدالله کوفی، معنیش این نیست که اون عبدالله کوفی رو تصحیح میکنه. فرائد الاصول شیخ جلد 1 صفحه 42
خود
اصل روایت توی غیبت شیخ طوسی هست و به مناسبت چیز شلمقانیه که میگه از جناب حسین رو سوال شد در مورد شلمقانی که خونه های ما از کتاباش پره چیکار کنیم. اون گفتش که شبیه همین سوال شما رو از امام حسن عسکری پرسیدن نسبت من و فضال. حضرت فرمود خذو به ما رعو و ذرو ما رعو و من همون رو هم در همین جا میگم. خب این حالا اجمالی از بحث سندی این روایت. اما این علی ابن حسن، این روایت علی ابن حسن بن فضال عرض کردم مرحوم مجلسی اول موثقون که صحیح تعبیر کرده. از اون طرف مرحوم محقق اردبیلی این روایت رو گفته این روایت درست نیست، روایت رو اشکال کرده. من اشکال ایشون رو میخونم، عبارت ایشون رو میگه که این روایت رو میگه روایت معتبر نیست، میگه لعن سنده ها مقتوعون اله علی ابن الحسن و طریق الی غیر معتبر و ظاهر انه ابن فضال و قالوا انه فتحیون و ان کان ثقتن. ایشون دو تا اشکال اینجا داره. یک اشکال اینه که طریق به علی ابن حسن گیر داره، یک اشکال این هست که خود علی ابن حسن فتحیه و که انه در قبول روایت فتحیت مانع هست. حالا اینو بحثش قدید بعدا مفصلتر صحبت میکنم در موردش. این که تعبیر میکنه و ظاهرا انه ابن فضال، این نقل تهذیب رو ملاکشون قرار داده. تو نقل استبصار تصریح دیگه کرده به علی ابن حسن ابن فضال. این روایت تو تهذیب علی ابن حسن آورده، تو استبصار علی ابن حسن ابن فضال با قید ابن فضال آورده، دیگه مطلب روشنه دیگه. ظاهر که تعبیر میکنه به اعتبار نقل تهذیبه. خب ادامهش یه مطلبی داره که همون مطلبی که دیر اون روز یکی از رفقا سوال کرد که این که شما میگید که اینا تاریخ تشریفاتی است و لازم نیست بررسی بشه و اینا، همین اشکال ایشون ترک کرده. پیداست که این مطلب دیدگاه وجود داشته، ایشون مطرح میکنه و میخواد جواب بده که نه این دیدگاه دیدگاه درستی نیست. میگه لا یقال اخذ الشیخ من کتابه لأنه یقول فی آخر تهذیب و الاستبصار و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء به ذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه فلا یحتاج الی تصحیح السند الی. این چون از کتاب اخذ شده، طریق به کتاب هم که نیاز به بررسی نداره، پس این شکلی. لأننا نقول ما انه منقوض به حسن ابن محبوب. من خیلی نفهمیدم منقوض به حسن ابن محبوب مراد چیه. حالا باید یه مقدار تأمل کنم که منقوض به حسن ابن محبوب قرارش چیه، چجوری منقوض به حسن ابن محبوب. این حالا شما خودتون تأمل کنید، من فرصت نکردم یه مقداری بیشتر روش فکر کنم که چه نکته‌ای هست منقوض به حسن ابن محبوب. لیس بصریح فی ان کل من حذف ما حذف الاسناد فالاسناد الیه مما لا یحتاج الی التفصیل بل غایت ما یفهم انه قد اورد ما اخذ من کتاب شخص ابتدا بذکره اما کلیتا فلا ولهذا تراه و یذکر المصنفین کثیرا مع الاسناد من غیر حذفن بل فی روایت واحده قد یذکر و قد یحذف و قد یذکر فی التهذیب و یحذف فی الاستبصار بالعکس. حالا اینو اینا رو عبارت رو میخونم، عبارت خیلی مندمجه. ایشون چی میخواد اصلا بگه؟ اینم حالا اوناشو حالا اینا رو من عبارت‌ها رو می‌خونم، شما این عبارت‌ها رو ببینید بعداً ایشون چی میخوان بگن خیلی من درست نفهمیدم. یکی اون منگوزون، بله. و ایزن دلالته علی ثبوت کون الکتاب لهو بالیقین او به طریق شرعی غیر ظاهره، از قد یرید المنصوب الیه ثم یذکر طریق نقله مع ذلك و وصوله الیه و لهذا یذکر طریقه الى کل من حذفه و اخذ من کتابی فی الفهرس و غیره. حالا این قسمت سومش روشنه چیشون چی میخواد بگه. ایشون میخواد بگه که این که ایشون گفته که رول حسن، اون بحثی که ما میکردیم شهادت، ایشون در واقع جواب اون عرض ما رو میخواد بده. میخواد بگه که این که گفته رول حسین ابن سعید که انه شهادت داره میده که حسین ابن سعید این مطلب آورده، این معلوم نیست چی شهادت باشه. ممکنه مراد از رول حسین ابن سعید میگه یعنی رول حسین ابن سعید علا ما نسبه، یعنی مبنیان بر ذکر طریقه، یعنی من بنابر طریقی گفته شده است که این کتاب کتاب حسین ابن سعید است. یعنی شهادت مطلقه نداره، شهادت مبنی بر اون طریق، یعنی الحسین ابن سعید فی کتابه که میگه، یعنی کتابی که منسوب به حسین ابن سعید هست شاهد نسبتش هم این طریقه، این طریق شاهد نسبتش هست. این عبارت اینه. و ایزن دلالت او علی ثبوت کون الکتاب لا بالیقین او به طریق شرعی غیر ظاهره، از قد یرید المنصوب الی، این که گفته حسین ابن سعید مثلا این مطلب رو کتابش آورده، یعنی در کتابی که منصوب به او، ثم یذکر طریق نقله مع ذلک و وصول الی. بعدم خب حالا منصوب الی چه فایده داره؟ میگه اون منبعی که باعث شده که این نسبت رو بدن بعد ذکر کرده، حالا تو مشیقه ذکر کرده و در فهرست، ولی هادا یذکر طریقه او الى کل من حذفه و اخذ من کتابی فی الفهرست و غیره. انگیزش هم این که در فهرست و در عرض کنم خدمت شما مشیقه ذکر کرده به خاطر همینه که صحت انتصاب رو درست کنه، که اگر او نبود صحت انتصاب درست نمی شد. این مشیخه برای صحت انتصاب کتاب به مؤلفه. حالا اینا ما بحثاشو کردیم که مشیخه و فهرست برای صحت انتصاب به کتاب به مؤلف نیست و ظاهره این که میگه رول حسین ابن سعید داره شهادت میده، وجهی نداره بگیم شهادت مبنی بر اون طریق است و امثال اینها. این که بگیم این دلالتش غیر ظاهر است، نه اینجور نیست، دلالت داره بر شهادت و امثال اینها. ولی اون دو تا مطلب اولش رو من درست خیلی نفهمیدم، ولی قرار همین جهت هست. این بحث که این عبارت برای این آوردم، این بحث که در طریق به کتب بررسی به سندی نیاز به سند نداره پیداست از قبل از مرحوم. بعد ادامه عبارت که هم داره میگه که و بل جمله به مثل هازل کلام فی همثال هازل مقام لا یمکن الاحتجاج. این حرفا رو نباید زد و اینها. مجموع الفائده جلد 11 صفحه 429. نمیدونم عبارت کیه. حالا اون بحث رواروبیه بحث دیگه داره، اونا نکاتش اوناش نه تفصیل قائل نمیشیم، نکاتش فرق داره با این بحث. اون نه اوناش نه اونا اونا بین نسبت به شیخ، بله شیخ اگر بگه روی عین حسین بن سعید ما شهادت نمیدونیم، ولی آخر روا و رویه اصل بحثش، بحث اصلیش تو مشیخه صدوقه. اونجا مشیخه صدوق بحثای خاص داره، اون بحثای خاص داره اینه که این دوتا رو با هم دیگه نباید قاطع کرد. نگفته، من پیدا نکردم این کیه امثال اینا. من و منغوز و محصر فکر میکنم یه کلام خاصیه، میخواد بگه شما تو محصر محبوب این حرف رو نزدید. یه مقدار نیاز بر چیز داره، بر رفتن داره. حدس میزنم اون منقوض و بحثن محبوب هم به یه کلامی که کس دیگه است که مثلا شما در اثر محبوب این حرف رو نزدید، چرا اینجا این حرف رو دارید میزنید امثال اینا نقضن، چرا اونجا. این باید ناظر به کلامی بزرگ بزرگواریه مثلا شهید ثانی کسی امثال اینا باید باشه. نشد من یه مقدار تتبع کنم ببینم ناظر به حرف کیه و امثال اینها. خب
جا شاید میخواد این که بعضی جاها شیخ طوسی از کتاب اثر محدود نقد کرده ولی قبلش نقد قبلی آورده اول اثر.
من حسن محمود چه خصوصیت داریم وسطه؟ منقوط حسن محمودیه. اون یه بحث دیگه است، بحث دومش که بعضی وقتا تاریخ ذکر میکنه نمیکنه، اون بحث دوم که حالا اونم چی بخواد بگه خیلی درست نفهمیدم اون بحثا. ولی این وسط من منقوط حسن محمود وسط چیکار است که این ایشون حسن محمود رو این وسط نقد کرده؟ چه نکته‌ای در حسن محمود بوده؟ یه قدری نیاز به تأمل داره، یعنی میگم نیاز به گشتن و اینا که به چه کلامی نازل اصلا. اون به نظرم ناظره به یه کلام کسی است. اون کس حالا در مورد حسن ابن محبوب شبیه همین بیان رو قبول نکرده، ایشون میگه چرا اونجا قبول نکردی اینجا قبول میکنید و باید یه مقدار گشت. عرض میکنم اینو مرحوم محقق اردبیلی خیلی آدم اهل ابداع، یعنی دیدگاه های جدید داره، نظریات جدید داره. نمیخوام بگم نظریاتش پخته است، ولی از کسایی هست که به قول امروزی ها اهل تولید علم بودن و حرفهای جدید خیلی تو حرفاش داره و خیلی هم سخت فهم حرفایشون. شو چی میخواد بگه؟ عبارتاش خیلی وقتا مندمش هست، فهمیدن و امثال این جفت و جور کردن مطالبش به این راحتی نیست. حالا این عبارت رو خوندم تا خود شما هم تأمل بکنید، اگر چیزی تونستم در مورد این عبارت پیدا کنم و عرض کنم عرض میکنم. علی تقدیر ما این اشکالات رو درست نمیدونیم. طریق ولی ابن حسن ابن فضال رو اولا نیاز به بررسی نمیدانیم به طور کلی. طریق علی ابن حسن ابن فضال کتابش کتاب مشهوریه، رو مبنایی که در کتب مشهور هم نیاز به بررسی نداره، باز هم این مطلب. و طریق ولی ابن حسن فضال رو هم توصیق میکنیم. اینا بحثش رو همش رو پارسال مفصل بحث کردیم. پس بنابراین از این جهت هم این روایت مشکلی نداره. این روایت از جهت سندی هیچ گیری نداره، موثقه است فقط. حالا آیا این موثقه بودن لطمه‌ای به روایت وارد میکنه یا وارد نمیکنه؟ این دو بیان، حالا من اجمال بحث شروع میکنم، تفصیلش باشه از شنبه در مورد صحبت کنیم. یه بیان اینه که ما در مورد موثقات بگیم موثقه با صحیحه معارضه نمیکنه، موثقه با صحیحه معارضه نمیکنه، ولو موثقه رو ما حجت میدانیم، ولی در مقام تعارض موثقه مؤخر از صحیح است. یه بیان. یه بیان دیگه ما داریم، اون این هست که موثقه همچنان که مرحوم شیخ طوسی در ما اصلا دلیل بر حجیت موثقات پیدا نکردیم، ادله‌ای که بر حجیت موثقات هست به نظر ما همش قابل مناقشه است. تنها دلیلی که بر حجیت موثقات داریم عبارت شیخ طوسی در عده هست که ادعای سیره متشرعه میکنه بر قبول موثقات، ولی دو تا شرط میکنه، دو تا شرط. یکی این که این خبر با اخبار امامی معارض نباشه، یکی این که این خبر مخالف فتوای امامیه نباشه. به این دو شرط. با این اینجا ما این رو بهش ملتزم هستیم که ما تنها دلیل بر حجیتمون فقط در این صورت هست، بیشتر از این دلیل نداریم اصلا بر حجیت موثقات. یکی این که مخالف روایت امامی نباشه، مخالف فتوای امامی نباشه. در ما نحن فی این بحث باید کرد که آیا این دو شرط متوفر هست یا نه، آیا این مخالف روایات امامی هست یا نیست. این همون بحثی است که آیا اینجا جمع عرفی بین این و سایر روایات هست یا نیست. اگر جمع عرفی تونستیم برقرار کنیم این شرط وجود داره، اگر جمع عرفی نتوانستیم برقرار کنیم خب این شرط وجود نداره. خب اگر جمع عرفی نتوانستیم برقرار کنیم شرط دوم هم مفقود میشه، چون فتوای امامیه بر طبق این روایت نیست. حالا این که فتوای امامیه بر طبق این روایت نیست، اون فقط یک بحث کلام سلار در مرحوم سلار در مراسمه که اونم آیا این دال هست یا دال نیست، اونو باید بررسی کنیم. پس بنابراین بحث به اینجا منجر میشه که این که آیا ما جمع عرفی داشتن یا نداشتن دخیل هست در اصل حجیت این روایت. این اگه جمع عرفی نداشته باشه دیگه حجت دیگه نیست، با توجه موانعی که ما داریم. بنابراین بحث جمع عرفی این روایت صرفا بحث این نیست که مثلا اگه جمع عرفی نداشته باشه اصلا از اصل حجیتش ساقط میشه، حجیت ذاتیش ساقط میشه. اگر جمع عرفی داشته باشه که هیچی، قبول میکنیم با همون جمع عرفی که وجود داره. اگر جمع عرفی نداشته باشه از اصل اعتبار ساقط میشه. حالا تفصیل این بحث ان شاء الله شنبه. بله نه مقتضی هم قائل نیستیم، ما مقتضی حجیت هم قائل نیستیم. در موثقات حجیت رو فقط به اعتماد سیره متشرع شیخ قائل هستیم و این مقتضی اون مقداری که حجیت اثبات شده با اون دو شرطه. اگر اون دو شرط نباشه اصل حجیت، نه مقتضی با اون دو شرط موجوده، در غیر این صورت مقتضی موجود نیست. با این دو شرط، با دو شرطی که مخالف روایات امامیه نباشه و مخالف فتوای امامیه نباشه. حالا این اجمال بحثه، تفصیلش رو انشالله شنبه در موردش بیشتر صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. توی مجموع الفائدة و البرهانه مرحوم اردبیلی. حالا این چی میخواد؟ بله اونو باید فکر کنم، اونو میگم باید اصلا این تا نفهم آدم میشون داره سر کیو میتراشه نمیتونه عبارت رو بفهمه. باید یه قدری قبل و بعدش رو نگاه کرد، اینی که به چیه. من همجور با کامپیوتر زدم، فرصت نکردم دقیق عبارت رو مراجعه کنم. نه سه نفرشون داخل هستن، یه نفرشون علی ابن حسن الخزان پدر هست و سه تا پسر، پدر و دو پسر بزرگ ظاهرن داخل هستن، پدر که حتما داخله. اون دو نفر هم ظاهرن داخلن، همین مشکوکی.
سلامت باشی.